در سفارز طهارت جلسه 82 هشتم اردیبهشت ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. حدیث دیگری که به او استدلال شده برای تبعیت ولد کافری که مسلم شده است از او در صورتی که اون مسلم پدرش باشه، به این روایت شریفه منقوله از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اسلام علو پیدا می کند و چیزی بر اسلام علو پیدا نخواهد کرد. تقریب استدلال به این روایت شریفه دو مقدمه داره یا سه مقدمه. حالا تقریب دو مقدمه ایش رو ابتدا هم عرض میکنیم. مقدمه اولا اینه که اسلام و کفر صبی غیر ممیز، چه اسلامش اونجایی که میگیم مسلمان، چه اونجایی که کفرش اونجایی که میگیم کافره، اسلام و کفر غیر ممیز این امری طبعی است نه حقیقی و واقعی، چون انتخاب نداره و از روی تصمیم و اختیار بر نگزیده از اسلام یا کفر را تا حقیقی بشه، یا شهادتین نگفته، فرض این غیر ممیزه، یا اگر گفته اون شهادتین چون لقلقه لسان هست تمییزی نیست موجب دخول در اسلام حقیقی نمیشه. بنابراین اگر بگیم مسلمان است به تبعه، اگر بگیم کافر است به تبعه والدین کافرشه و هاکذا. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه این است که خب بعد از آن که
شهادت نفسی رو نباید کافی بدونیم،
این کافی نیست دیگه، شهادت باید قصد معنا بشه تا شهادت نامش بشه، ولی توتی هم بگه الفاظ شهادت بگه این شهادت نیست. مقدمه ثانیه این است که بعد از آن که این ولدی که به تبع کافر بود، به تبع عمودینش کافر بود، حالا بعد از آن که یکی از این عمودین که حالا در بحث ما والدش باشه پدرش باشه اسلام آورد، اگر ما بگیم هنوز هم این کافر است و تابع کافر است، پس باید تبع کی باشه؟ تبع مادرش باشه یا تبع سایر عمودها که کافرن باشه. اگر بگیم مسلم است بهرن تبع کیه؟ این پدری است که مسلم شده است. بنابراین بعد از اسلام یکی از این دوتا هم چه بخوام بگیم مسلم است چه بخوام بگیم کافر است، به حکم مقدمه اولا اسلام و کفر تبعیه نه حقیقی. حالا که پدر مسلم شد، بگیم الان تابع پدر است یا بگیم تابع اون بقیه کفار از عمودش؟ اگر بخوام بگیم تابع اونهاست، قهرن غیر اسلام بر اسلام علو پیدا کرد، چون اون منشأ اعتبار و حکم شده. و حال این که این روایت می فهمد الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، هم جمله اولا هم جمله ثانیه هر دوش منع می کند که ما بگوییم این تابعه اون عمودهای کافره، چون اگر بخوایم بگیم تابع اوناست این روایت می‌فرماد لا یعلا علی الاسلام، مخالف اون جمله نافیه است. و همچنین اگر بخوایم بگیم تا به اون کفاره است، منافات به اون جمله اثباتی داره، الاسلام و یعلو، اسلام علو داره، مقتضای علو اسلام اینه که این تابع او باشه، با حال این که تابع او نشده. بنابراین عدم تبعیت این ولد بعد از اسلام اب، عدم تبعیت از او هم منافات با جمله ثانیه داره هم با جمله اولا. بنابراین عدم تبعیت از اب باطله، عدم تبعیت از اب که باطل شد، نقیزش که تبعیت از اب باشه محقق خواهد بود. این تقریب استدلال به این روایت مبارکه. به این استدلال مناقشه شده و اشکال شده هم از نظر صدور این روایت و ثبوت صدور این روایت از شارع و هم از نظر دلالت. اما از نظر صدور اشکال اینه که این روایت در هیچ کتابی از کتب امامیه مسندن روایت نشده، در هیچ کتاب حدیثی چه جوامع بزرگ ما مثل کافی و من لا یحضر و استبصار و تحذیب و نه در بقیه کتب حدیث ما این روایت رو مسندن ندید. در کتب استدلالیه اصحاب هم به نحو مسند دیده نشد. بنابراین یک روایت مرسله است، معلوم نیست ناقلینش کیان، حجت نیست. این اشکال. برای تخلص از این اشکال 5 راه وجود داره که باید بررسی بشه. راه اول راهی است که مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودند و ما هم قبلا طبعا لایشون به بعض اعاظم دیگر عرض می‌کردیم، اینه که مرسلات بر دو قسمه. یکی اون مرسلاتی که مرسل به طور جزم نسبت میدهد، میگه قال الصادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. یکی مرسلاتی که نه، میگه ان رجل رویه ان بعض اصحابنا، ارسالش به این نه. این قسم دوم حجت نیست، چون ما نمیشناسیم واسطه رو کیه و خود اون ناقل او که عهده‌دار نشده، خودش اخبار نمی‌کنه. اون ناقلی که ما به وثاقت می‌شناسیم، اون میگه یکی گفته یا روایت شده، بنابراین اونجا حجت نیست. اما اونجایی که ناقل اسناد جزمی میده، اینجا امام رضوان الله علیه فرمودند این موارد حجته، چون از این اسناد جزمیش ما میفهمیم که قاطع به مطلبه، چون اگه قاطع نباشه حق اسناد نداره، حرام. بنابراین قاطعه که داره میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، از این جهت میفهمد حجت. ما عرض کردیم به این که قاطع بودن راوی بله مصحح اسناد جزمی او میشه و او دیگه براش حرام نیست، اما چه دلیلی بر حجیتش بر ما اینجا وجود داره؟ اگه قطع او موجب قطع ما بشه بله، اما قطع دیگران که برای ما حجت نیست. اما در این حال عرض کردیم که میتونیم قائل به حجیت بشیم به این شرط که این کسی که اسناد جزمی داده قولش محتمل الحث و الحرث باشه، در یه شرایطی باشه، یه خصوصیاتی باشه که احتمال میدیم مطلب رو حسن به دست آورده و حالا داره جزم میده، اسناد جزم میده. اینجا بنای اولا بر حجیته و میپذیرن. فلذا اینا دیگه میخوام فقط تکرار، علت تکرارم هم اینه که دوستانی چون این بحث منتشره، خیلی ها جدید میان این مبانی رو نمیدونن، از این جهت من تکرار میکنم و الا دیگه با گفتیم اینا رو. اجازه بدید من اینا رد بشم، شما چون خیلی بودید اینا رو، اگه فرمایشی هم داشتید بعدن تشریف بیارید. بنای عقلا بر این است که خبری که ذاتاً حسی باشه، امری باشه که از راه حس میشه به دستش برد و کسی از او اخبار کنه که احتمال این که از راه حس به دست برد میشه یک احتمال متوفری است، عقلایی است، اینجا عقلا اعتماد میکنن. فلزاست به نقل قول شما علما که بالا منبر میفرماید امام صادق فرموده است، قبول میکنن از شما، نمیگن آه شما کجا امام صادق کجا، هزار سال هزار و چند هزار و دویست سال سیصد سال بین شما و امام صادق فاصله است، شما کجا میگی امام صادق؟ اگه به مردم بگید چرا حرف این آقا رو قبول میکنه، میگن لابد آقای راهایی دارن، لابد یه راهایی دارن. همین که احتمال میدن آقایون یه راهای حسی ممکنه داشته باشن که از اون راه به دست بیارن، همین باعث میشه قبول میکنن. فلذا در تمام ادیان مسیحی ها قول علماشون رو قبول میکنن، میگن حضرت عیسی اینجور فرمود، یهودی ها قبول میکنن، مسلمان هم قبول میکنن. این علتش اینه که احتمال حسیت وقتی میدن، احتمال متوفری میدن، در سیره عقلا مقبوله. نه اینکه هر جایی نقل میکنن اطمینان پیدا میکنن، اطمینان نیست، نه میگن این آقا لابد یه رای داره. درست، بله، اگه یه کسی بیاد اسناد بده، یه کسی که اصلا ربطی به این امور نداره، یه مثلا فرض کنید که یه یهودی آمریکایی تو دانشگاه فلان بیاد احتجاج کنه به ما، بگه که پیغمبر شما اینجور فرموده، یا کجا میگه چی داری؟ اونجا درست، تا دلیلشو نگه، تا سندشو نگه، تا منبعشو معین نکنه قبول نمیکنه. شما کجا خبر دارید؟ خب اینجا هم صدوق رضوان الله علیه فرموده است در من لا یحضره الفقیه جلد چهارم تبع اسلامیه صفحه 243 و قوله علیه السلام، روایات پیامبر رو نقل میکنه، الاسلام یعلو ولا یقلا علیه، اسناد جزمی داده. علاوه بر ایشون علامه در تذکره جلد 17 صفحه 341 در همین مسئله، در همین بحث ما، روایت رو نقل فرموده، در قوله صلی الله علیه و آله الاسلام یعلو ولا یقلا علیه. این راه اول، این راه اندنا مقبوله. خب البته ادعای هم قائل به این راه نیستن، لهم الاکثر. راه دوم، راه دوم این است که این روایت علی رغم مرسل بودنش فرمودن مقبول است، مثل مقبوله عمر ابن حنظله. مقبوله عمر ابن حنظله معروف در باب قضا و در ابواب دیگه، خب درش بعض افراد هستن که وثاقتشون تصریح در کتب رجال نشده به وثاقتش، اما معروف به مقبول است، یعنی روایتی است که پذیرفته شده عند الاصحاب، طبقش فتوا میدن. این دلیل است بر این که قرائن شواهدی بوده که اونا متوجه شدن علی ضوء اون قرائن و شواهد که این صادر شد. اینجا هم بعض فقها همینو فرمودن. مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه در جامع الشتات جلد 1 صفحه 348 فرموده حدیث مشهور الاسلام یعلو ولا یعلا علیه سند آن معلوم نیست، صحیح باشد، سند آن معلوم نیست صحیح باشد، لکن مضمون آن مقبول است. مضمونی داره که این مقبول اندل اصحابه، همه قبول کردن، بنابراین میشه روایت مقبوله. مثل مقبوله عمر ابن حنظله که سند آن معلوم نیست صحیح باشد، اما این مضمونش مقبوله، فلذا اشتهر به این که مقبوله عمر ابن حنظله. اینجا همینطور، بله، نه این مضمون مقبول اصحابه، اینم به همین شکل بعیده که از جایی دیگه، معلوم میشه که این مفاد، این مضمون مقبول عند الاصحاب. اونجا میگه بله این راوی معلوم نیست، ولی این حرفی که داره نقل میکنه اینجا مقبول عند الاصحاب، پس این حرف قابل اعتناست، میشه بهش تمسک بکنه. این هم فرمایشی است که فرق داره. اما این فرمایش که این مقبوله هست، اولا مقبوله منقوله است، یعنی خود مقبوله بودن رو ما طارتا احراز وجدانی میکنیم که میبینیم بله تفحص کردیم، استقراء کردیم، دیدیم مقبول عند الاصحاب. اون ممکنه بگیم نافعه. اگه فهمیدیم پیش همه مقبوله، معلوم میشه دریافت از شریعت کردن. اما ایشون داره نقل میکنه که این مقبوله هست، پس میشه یه مقبوله ای که محرزه نیست، محصله نیست، بلکه منقول است، مثل اجماع منقول. و این اخبار ایشون به این که این مقبوله هست، این محل کلامه که آیا حجت از یه حجت است، مثل اجماع منقول. علاوه بر این که صرف نظر از اون کبرا، فرض کنید ما مقبوله منقوله رو مثل اجماع منقول حجت بدونیم، اما اینجا در این فرمایش اشکال هست. و اون که ما بسیاری از اصحاب رو میبینیم که نه مقبول اونا نیست، میگن این جمله معلوم نیست، صدورش معلوم نیست، معناش معلوم نیست، اجمال داره، که اینها را انشاءالله در بحث اشکال دلالی بعد مطرح خواهیم کرد. بنابراین مقبولیت عند الاصحاب برای ما روشن نیست، بلکه خلافش. راه سوم راهی است که مرحوم امام رضوان الله علیه باز فرمودن این روایت مشهور بین الفریقین الا ما شهد به الاعلام فلا اشکال فی کنه معتمدن علیه، جلد دوم کتاب البیع. ایشون در اونجا جلد دوم کتاب البیع صفحه 726. خب دو مطلب در کلام ایشون هست، یک این که این مشهور بین الفریقینه، هم عامه و هم خاصه، این دو باید بینشون مشهوره. دو این که ما البته خودمون احراز نکردیم، شهد به الاعلام، اعلام شهادت دادن به این که این حدیث این وزانت رو در خاصه و عامه داره و این کفایت میکنه برای حجیت و معتمدون علیه بودن. آیا میشود یه خبری که لا اصل له و لم یثبت من الشارع به این شکل این شهرت پیدا بکنه؟ این که هم خاصه بینشون مشهوره که پیامبر فرموده، هم عامه بینشون مشهوره که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده، این دلیل است بر این که صادر شده. بلا عادتا نمیشه یه خبر کاذب مجهول و موضوع شهرت پیدا کنه. شهرت ملازمه عادیه داره با صحت و صدور. این فرمایش ایشون. خب این هم به خدمت شما عرض شد که عرض میکنم به این که شهرت دو جوره و این مطلب باز مهمه، برای خیلی روایات این مطلب درش میاد. یه وقت هست که این مشهور است بین نقله مستقیم، این میاد نقل کنه، اون میاد نقل کنه، اون میاد نقل کنه، که نقله مستقیمن، ده ها نفر به طور مستقیم به حد تواتر البته نرسه، میان از یک شخصی مطلبی رو نقل میکنه، این یه جور شهرته. این همون شهرتی است که میشه گفت ملازمه عادیه داره با اطمینان به صدور. اگه به سر حد تواتر برسه که قطع به صدور میاره، اگه به اون حد نرسه اطمینان به صدور میاره، و یا اگر اطمینان به صدورم نداره نیاره، لا یبعد که در بحث حجیت خبر ادعا بشه خبری که هاکذا وزنی داره خودش مورد سیره عملی و اقلاس روش عمل میکنه، ولو اینکه اطمینان هم نیاره. اینو از یه خبر واحد ثقه بالاتر میدونن و به اینم عمل میکنن. بلا در امور مهمه، خبر واحد در امور مهمه عمل میکنن، اینجا عمل میکنن. این که اما یک شهرت اینه که نه تو افواه هست ولی همش به یه جا برمیگرد. این مشهور شدنش برای اینه که تو فلان کتاب حدیث بوده، اون فقیه دیده تو کتابش میاد بهش استدلال میکنه، اون فقیه دیده میاد استدلال میکنه، اون فقیه دیده میاد استدلال میکنه، اون فقیه. اما همه به کجا برمیگرده؟ به یه جا. الان یه حدیثی تو کافیه، ماه رمضان که میشه هزارها طلبه اونو نقل میکنه. چرا؟ همه اونو دیدن، اون بالا، اون تو اون شهر، اون تو اون شهر، اون تو اون منبر، اون تو اون منبر، اون تو اون سخنرانی، اون تو اون سخنرانی مشهور میشه. اما این شهرت دلاله بر حجیتش نمیکنه. چرا؟ این همه این مشهورا برمیگرده به یه منبع واحدی. نقله از اون شخص متعدد نشد، مشهور نشد. اینی که اعلام میگن این مشهور اندل عامت و خاصه است، اگه مقصود اینه که تر خاصه و عامه نقله فراوانی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم مستقیما نقل کردن، اینه. این که ظاهرا نیست، چون شاهدی بر این مسئله نه. از کجا نمیدونم این اعلام متأخر، این اعلامی که این مرده رو نقل میکنه، تو اعلام متقدم شیخ مفید صدوق ما که اینو نداریم، اونا گفته بودن این مشهوره بین الفریقین، این متأخرین گفتن مشهوره. خب این مشهوره اینو دیدن تو این کتابای مختلف به استدلال به چی بفرن اینو نقشن. اگر این اعلام اینو میخوام بگن که این که نیست، اگه میخوام بگن نه این شهرت داره، این شهرت لا قیمت الله، این شهرتی که به یه جا برمیگرد این لا قیمت الله. و اینجا این چنینه یا لااقل محتمل الامرین، که اینا که میگن این مشهوره از قسم اول میخوام بگن یا قسم دوم میخوام بگن، چون محتمل الامرین است پس میشه تمسکی و دلیل در شبهه مصداقیه. اگه اون قسم اول مقصود باشه کافیست، اگه قسم دوم باشه نه، بابام نمیدونیم کدومه. بلکه شواهد و قرائن شهادت میدهد که باید قسم دوم باشه، برای اینکه اگه اون بود خب یه سندهای باقی میمون، یه نقلهی باقی میموندن که مستقیما نقل کردن. نه، همه جا همه جا به همین نقل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، قوله صلی الله علیه وسلم، الاسلام یعلو ولا یعلا علی. بله، نه دلیل میشه که پیامبر این جمله رو به این شکل فرمودن. مؤید که بله، یعنی ولی لا یوجب الحجیه، مگه قطع برای شما بیاد یه دل پاکی داشته باشید همین چیزها رو که نگاه میکنید براتون جذب پیدا بشه. خب اون برای کسی که پیدا شد جذب و اینا براش حجت. بله با اونا سازگاره، درسته، با اعتبار هم سازگاره، چون دین خاتمه و خاتمه و باید قهرن اینجوری بشود. اما اینا اثبات نمی کنه تا اینکه حالا این جمله و بعد حالا اون تقریب استدلالا که خواهیم گفت، یعنی اون حرفایی که در معناش خواهیم زد. راه چهارم برای حجیت فرمایش شیخ اعظم است در رسر مکاسب، فرموده النبوی المرسل فی کتب اصحابنا المنجبر به عملهم و استدلالهم بهی فی موارد متعدده. چون میدونید این الاسلام یعلو ولا یعلا علی تو مکاسب در بحث بیع مصحف به کافر آیا جایزه یا جایز نیست، اونایی که گفتن جایز نیست به این روایت استدلال کردن که الاسلام یعلو ولا یعلا علی. شیخ در همین ابحاث فرموده است که الخبر النبوی المرسل فی کتب اصحابنا المنجبر به عملهم و استدلالهم فی موارد متعدده حتی فی عدم جواز علو بناء الکافر علا بناء المسلم بل عدم جواز مساواتهی. یه فتوایی است دیگه که منزل کافر نباید علو داشته باشه بر منزل مسلم. مثلا منزل مسلم دو طبقه است، اون سه طبقه حق نداره بسازه که خونش بالاتر باشه و حتی مساوی نباید باشه، باید او اسفل باشه. و این فرهنگ در ایران به خصوص در یزد و اینها خیلی متوفر بوده. مرحوم استاد قدس سره آقای هاشم مرتضی حائری از پدرشون مرحوم هاشم عبدالکریم حائری نقل میکنن که در یزد اینجوری بود، اگر یه یهودی میدید که سوار اسب بود، سوار قاطر بود، مرکبی بود، میدید یه مسلم پیاده داره راه میره، فورا پیاده میشه که لا یعلو علی، اون بالا نباشه. خودشون هم یعنی این به جوری این فرهنگ نهادینه شده بود که خود اونا مراعات میکردن، نه خونهشون رو بالاتر و نه حتی سوار اصلی بودن چیزی بودن مسلمی داره پیاده میره فورا پیاده میشدن که مگه اونم سوار باشه که لا یعلا علیه. حالا فقها ها این فتوا دادن که نباید فرمودن، این مسئله به همین روایت هم استدلال شده، حتی در اینجا هم به این روایت استدلال میفرمودن شده. خب شیخ چجور سند رو درست کرد؟ المنجبر به عملهم و استدلاله. این راه هم خب یه کبرا داره که خبر ضعیف ینجبر به عمل الاصحاب. این کبرا در اصول محل کلامه، عده‌ای قبول دارن و عده‌ای هم نه. محقق خویی از کسانی است که میگن نه، عمل اصحاب لا جابرون ولا کاسرون. خب این یک کبراست، کلون علا مسلکهی و مبناه. و یه صغرا میخواد واقعا اصحاب عمل کردن به این اصحاب یا نه عدله بوده، اینم به عنوان مؤیدی یا محتمل الاستدلالی ذکر کردن. صغرای عمل اصحاب، نه بعضی اصحاب، اونی که جابره اون اصحاب از همه اصحاب یا جل اصحاب، نه بعضی. و این محرز نیست و فلزا به کتب استدلالیه که نگاه کنید بعضی درست استدلال کردن ولی بیش از اونا شاید به این استدلالا اشکال کردن و گفتن این استدلالا صحیح نیست و نمیشه از این روایت این فتاوا رو و این فروع رو استخراج کرد. بنابراین استدلال اصحاب و عمل اصحاب به این روایت محرز نیست، اگر نگیم محرز العدم است. بنابراین این راه هم تمام نیست. راه پنجم مجموع این اموره، بگیم بله خب تک تک اینا درست، ولی عده اسناد جزمی دادن، از اون طرف مشهور اندل عامته و خاصه است، از اون طرف عده عمل کردن فتوا دادن طبقش، از اون طرف به مثابه ایست که شخصی مثل محقق قمی که نادر الوجود در عالم اسلام هست ایشون فرماد این مقبوله. اینا رو هم رفته برای آدمی که سلامت نفس داشته باشه اطمینان میاره که بله این خیلی شکاک نباشه، کثیر الوسوسه نباشه، اطمینان براش میاره. خب البته اگر اون دلیل اول نبود ما از اون زمره آدم هایی که سلامت نفس داشته باشن نبودیم که اتمنان برام بیاریم. تمام متکای ما همون امر اولی که این اسناد جزمی است که صدوق داده و صدوق در زمانی است که محتمل الاستبعاد حد بودن در زمان ایشون متوفره. بله بقیه امور یا آزد و رو و یا اید و رو بله؟ بله؟ سرایر ندیدم نسبت داده بشه دستش بلو بهتر یزید و بر اون تو رو من علامه و صدوق رو دیدم. اگه در سرایرم هست که خیلی خوب، چون سرایر خصوصیتش که خبر بایدم حجت نمیدونه، بنابراین اون که میگه نسبت میدهد و استدلال میکنه باید قائل به تواترش باشه یا قرائن قطعی هم باشه. این از نظر صدور. پس البته ان شاء الله که حجیت صدور برقرار، ما میتونیم بگیم این روایت حجت است. شما قائل نشید که مشکل نه، اینا جواب دادیم دیگه، توضیح هم دادیم دیگه. اینا چی؟ منطقه اونجا دیدن اقلا نیست، نیست. حالا بعدا تشبیه دارم. خب و اما اشکال دلالی، اشکال دلالی، خب بزرگانی اشکال دلالی دارند در استدلال به این حدیث شریف و فرمودند این روایت یا ظاهر نیست در این معنی که شما میخواد بهش استدلال بکنید و ظهورش در بعض معانی دیگر است که به درد استدلال نمیخوره، و یا حداقل مجمل و مردد بین ما یصح الاستدلال به و ما لا یصح الاستدلال به و متعین نیست این معنایی که قابلیت استدلال داره، معانی دیگر هم محتمله. توضیح مطلب این است که در این جمله مبارکه دو احتمال وجود داره. یک این که این جمله اخباریه باشه، داره خبر میده که الاسلام یعلو ولا یعلا علی. دو این که این جمله انشائیه باشه و با جمله خبریه به ظاهر داره انشاء میشود، مثل روایات زیادی است که سوال میکنه میگه یعید و صلاته، یه وقت میگه اعد انشائه، یه وقت میگه یعید و صلاته، جمله خبریه است اما در مقام انشاء. حالا دو احتمال در این حدیث شریف است، الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، ممکن است اخبار باشه کما هو ظاهر و البدوی، و ممکن است که بگیم این جمله انشائیه است، یعنی میخواد بگه الاسلام و یعلو یعنی اسلام را علو بدید تو زندگیتون، ولا یعلا علی، و اینجور نباشه چیز دیگری رو بر اسلام علو بدید، واجب است اسلام علو بدید و واجب است چیز دیگری را بر اسلام علو ندهید، که دوتا وجوب باشه، یا نه اولی وجوب علو دادن باشه ولا یعلا علی حرمت علو دادن غیر باشه، اولی وجوب دومی حرمت، یا دوتاش وجوب. این احتمال. اما علل اول که این اخباریه باشه، اگر اخباریه بود محتملاتی درش هست، یکی این که الاسلام یعلا علی، یعلو ولا یعلا علی، این داره اخباری از یه امر خارجی میده، پیامبر میفرماد این اسلامی که من الان آوردم و جدیده دلگرمی داره به مسلمان ها میده، فرماد این اسلام علو پیدا خواهد کرد در آینده و برتر خواهد شد و هیچ چیزی تفوق و علو بر او نخواهد داشت، این سرفراز خواهد بود، چیز دیگری بر او علو نخواهد داشت. اخبار از آینده داره میده، نه یک قضیه نه حقیقیه نیست، داره از یک مثل قلبت روم فی ادن الارض، اینم داره میگه اسلام چیه؟ یعلو، صیغه نمیگه اسلام، میگه یعلو، صیغه مضارع مستقبل، اسلام در آینده علو پیدا خواهد کرد و چیزی بر او علو نخواهد داشت، که در بعضی روایات هست که این مطلب در عصر حضرت بقیت الله ارواح منافدا محقق خواهد شد. این داره از او خبر میده. در کافی شریف جلد 53 که راجع به این طبع بهار کافی گفتن؟ بل بهار الانوار جلد 53 صفحه 4 یک روایت بسیار مفصل مفصلی است، خطاب به مفول که سوال کرده راجع به حضرت مهدی علیه السلام و خصوصیات زمان ایشون و نهضت ایشون و انقلاب ایشون صلوات الله علیه و آله از امام صادق علیه السلام. خیلی روایت مفصله تا به یه فرازش میرسه که حضرت میفرماید طبق این نقل یا مفول لیرفع عن الملل والادیان الاختلاف، برداشته میشود از ملل و ادیان اختلاف و یکون الدین کله واحدا کما قال جل ذکره ان الدین عند الله الاسلام. و در همون بیع امام آدرس بر تفسیر برهان جلد 2 هم داده شده که این برهانی که من داشتم غیر از اون خدمت شما ارسال برهان از قادس داده شده بود، فلزا من تو برهان ندیدم ولی در بهار الانوار این هستش. خب این یه احتمال که یعلو ولا یعلال، خب این ربطی وقت نداره به استدلالای فقهی. اگه این مضمون رو داره خبر میده میگه این اسلام، این دین اسلام، این در آینده بر تمام ادیان علو پیدا خواهد کرد و هیچ دینی بر او علو نخواهد داشت، خب این بلکه به حسب این روایت سالبه به انتفاع موضوع اصلا دین دیگری باقی نمیمونه، همه دین ها از بین میرن و این دین اسلام هستش که باقی میمانند و علو پیدا خواهد کرد. بله؟ خیلی خوب، ولی چه ربطی به این مضمون این روایت نداره که با این استناد کنیم این حرفا رو بزنیم، باید ادله دیگه اقامه کنیم. این احتمال اول، و این احتمال خیلی احتمال متبادر به ذهن قابل قبولی است که معنی ظاهر همین الاسلام یعلو ولا یعلا. بله؟ منتها چیزی که هست، حالا بعداً عرض میکنم، بعضی از این نقلهاش مزیل به ذیلیست که ممکنه بگیم نه اینو معنا نباشه. احتمال دوم این است که الاسلام یعلو حجتن و برهانن ولا یعلا علی. بنابراین در معنای اول میگه خود اسلام یعلو، این دومی نه، الاسلام یعلو من جهت البرهان و الحجه ولا یعلا علی. هیچ دینی نمیتونه از در برهان و دلیل بر اسلام چیره بشه، ولی اسلام بر کل ادیان چیره است از نظر برهان و دلیل، که این هم یه معنایی است. آقای خویی قدس سره در مصباح الفقاهه این معنا رو تشیید میکنن که این معناش باشه، البته احتمال اول رو هم میدن اما این احتمال رو بیشتر روش مانور میدن. خب اینم یه احتمال. و اما احتمال سوم، احتمال سوم این است که الاسلام یعلو ولا یعلا علی، مقصود اینه که اسلام شرافت داره بر سایر ادیان، اسلام شرافت بر سایر ادیان داره و مذاهب. قهرن البته شرافتش یا به خاطر احکامشه یا به خاطر احکامشه استحکامشه یا به خاطر ادلهشه، ولی این نظر به اینا اونا به خصوص نداره. میگه این اسلام دارای شرافت و برتری است نسبت به سایر ادیان. این هم احتمالش رو هم آقای خویی دادن هم مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب، یحتمل معان خمسه احدها بیان و کون الاسلام اشرف المذاهب. این احتمال هم هست، ولی احتمال نسبت به دو احتمال قبل ضعیفتره، چون نفرموده الاسلام و آلن. اگه اونجور میخواست فهم اسلام عالیست، یعنی دارای علوه نه یعلو، این مستقبل رو داره میفرماید. اون به اون معنا درسته، اون معنی اول درسته که میگه در آینده این چیره خواهد شد، یا به استدلال و غلبه چیره میشه. این استدلال و غلبه چون قهرن هی اول اسلام بوده، آیات نازل میشه، استدلال میشه، پشتوانه های فکری برش درست میشه، این در آینده اینجور خواهد شد. پس بنابراین این احتمال سه. احتمال چهارم این است که لا ینسخ الاسلام یعلو ولا یعلا علی، چون بقیه نسخ میشن اما این نسخ نمیشه، فلذاست که این یعلو ولا یعلا علی، یعلو من حیث عدم نسخ و یعل ولا یعلا علی من جهت نسخ. اینم یه احتمال سید رضوان الله علیه دادن. احتمال چهارم این است که الاسلام، احتمال پنجم این است که همه معنای فقهی میخواد بگه اسلام یعلو از نظر این که او منشأ احکام و در جعل احکام مورد ملاحظه قرار میگیره، ولا یعلا علی که چیز دیگری غیر اسلام منشأ احکام اسلام واقع بشه. مثل همینجا اسلام منشأ حکم به کفر و عدم کفر، نجاست و طهارت واقع میشه، نه عدم اسلام. این هم یه معنای اخیری است. حالا سید آقای خویی قدس سره ما مرحوم امام فرمودن این معانی وجود داره، معینی هم برای اینا نیست، بلکه شاید بتونیم بگیم بعضی اون قبلی ها اون اول، این بلکه مال منه، اون اولیه رو بگیم ظاهره. پس بنابراین روایت یا ظاهر است در اون معنایی که ربطی به استدلال نداره، یا لااقل محتمل است بین اون معانی و این معانی، فلذا استدلال ناتمامه. ولی کلام تتمتون انشاءالله فردا و سلام.